ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه یک شنبه است، سوم دی سال 1402 خورشیدی برابر با 24 دسامبر سال 2023 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. امیدوارم در 30 دقیقه آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
با درود به شما شنونده گرامی، بنیامین نتانیاهو روز یک شنبه و به دنبال کشته شدن 14 سرباز ارتش در دو روز گذشته در باریکه غزه گفت اسرائیل هزینه زیادی را در این جنگ متحمل شده است. نخست وزیر اسرائیل در جلسه کابینه این کشور گفت
המלחמה גובה מאיתנו מחיר כבד מאוד, אבל אין לנו ברירה אלא להמשיך להילחם.
این جنگ هزینه سنگینی را به ما تحمیل کرده، اما چاره ای جز ادامه آن نداریم. نیروهای ما تا امروز هزاران تروریست را از بین بردند. تا پایان، تا پیروزی، تا رسیدن به همه اهدافمان با تمام نیرو جنگ را ادامه می دهیم. به گزارش آسوشیتد پرس، نبردهای روزهای گذشته خونین ترین رویارویی دو طرف از زمان آغاز حملات زمینی اسرائیل به نوار غزه به شمار می رود. حملاتی که نزدیک به 2 ماه پیش آغاز شد. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که از آغاز تهاجم زمینی به داخل غزه 153 نیروی نظامی این کشور کشته شدند. مقام‌های بهداشتی در غزه شمار کشته شدگان فلسطینی را بیش از 20,000 نفر و زخمی شدگان را بیش از 54,000 نفر اعلام کردند. نگار کورکوری، خواهر عباس کورکوری معروف به مجاهد، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ایران از تایید حکم برادرش در دیوان عالی کشور خبر داد. خانم کورکوری روز یکشنبه در یک پیام تصویری در اینستاگرام با اعلام این خبر گفت که این حکم از دادگاه انقلاب اسلامی اهواز به ایزه فرستاده شده است.
متاسفانه امروز با خبر شدم که حکم اعدام برادرم در شعبه 39 دیوان عالی کشور تایید شده و از شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به دادگاه ایزه ارجاع داده شده. لطفاً صدای برادرم باشید، برادر من بیگناه است.
مجاهد کورکوری از بازداشت شدگان شهر ایزه است که حکومت او را از متهمان به قتل کیان پیرفلک، کودک 9 ساله در اعتراض‌های این شهر در آبان سال 1401 معرفی کرد. این در حالی است که خانواده پیرفلک از جمله مادر کیان بارها این ادعا را رد کرده و گفتند که فرزند آنها در پی تیراندازی نیروهای حکومتی جان خود را از دست داد. ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز روز یکشنبه برای دومین روز متوالی ادامه پیدا کرد. این کارگران به بسته شدن کارت 21 نفر از کارگران این شرکت و انجام نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل معترض هستند. در ویدئوهای منتشر شده شماری از کارگران فولاد از محل کار خود خارج شده و از مقابل ساختمان شرکت به سمت میدان بقایی واقع در جاده اهواز خرمشهر راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند. در همین حال وبسایت انرژی پرس از خودکشی 2 کارگر پیمانکاری پتروشیمی چوار در ایلام خبر داده و نوشتند که آنها به بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان منتقل شدند. سخنگوی شورای نگهبان ادعای ناراضی بودن علی خامنه‌ای از رد صلاحیت نامزدهای مجلس شورای اسلامی را تکذیب کرد. به گزارش فارس، هادی تهان نظیف در مورد دیدار اعضای شورای نگهبان با رهبر جمهوری اسلامی گفته است مسائل گفته شده در برخی رسانه‌ها در آن جلسه مطرح نشد. بر اساس خبری که هم‌میهن روز شنبه منتشر کرد، در ملاقات اخیر شورای نگهبان با علی خامنه‌ای، وی در مورد برخی رد صلاحیت‌ها ابراز نارضایتی کرده بود.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم مهرداد میردامادی، اما چکیده ای از آنچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. بیانیه پنتاگون در مورد حمله پهپادی ایران به یک کشتی باری در سواحل هند را بررسی میکنیم.
این از نظر بار قانونی بسیار بسیار بار سنگینی خواهد داشت، مسئله بسیار جدی خواهد بود.
دومین روز اعتصاب کارگران گروه‌های صنعتی فولاد اهواز موضوع گزارش بعدی ماست. نگرانی در مورد سرنوشت احمد رضا جلالی، شهروند ایرانی سوئدی که در زندان‌های جمهوری اسلامی است. به این موضوع هم می‌پردازیم. یادی می‌کنیم از ناصر طهماسب، صدا پیشه پیشکسوت که روز جمعه از میان ما رفت.
بیشتر بدبختی دنیا به علت جنگ آقایون. و زمانی که جنگ تمام میشه، هیچ کس نمی‌دونه علت شروعش چی بود.
این همه اینها و بیشتر از اینها رو در مجله شامگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز شنبه دوم دی ماه در بیانیه ای اعلام کرد یک پهپاد که از خاک ایران شلیک شده بود، یک کشتی حامل محصولات شیمیایی را در سواحل هند هدف حمله قرار داد. این نخستین باری است که از زمان آغاز جنگ غزه در 15 مهر ماه آمریکا مستقیما تهران را به حمله به کشتی‌های تجاری متهم می‌کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با شاهین مدرس، تحلیلگر مسائل امنیتی و کارشناس روابط بین‌الملل ساکن ایتالیا داشتم، ابتدا نظر وی را در این زمینه جویا شدم. شاهین مدرس:
ببینید، جمهوری اسلامی گروه‌های نیابتی که ایجاد کرد برای این هستن که همواره یک مسیری رو، یک رویایی رو دنبال کنند که جمهوری اسلامی همواره این رو داشته در ذهن که بتونه به شکل فرامنطقه‌ای به فعالیت‌های خودش ادامه بده. پیش از این هر اتفاقی که می‌افتاد، بلافاصله می‌اومدن در روزنامه کیهان تیتر می‌زدن که ما تنگه هرمز را خواهیم بست. این بستن تنگه هرمز همزمان می‌شد با یک بنوی میشه گفت بازدارندگی نمادین ایالات متحده، و در نتیجه اون جمهوری اسلامی متوجه میشد که عملا امکان چنین کاری رو نخواهد داشت در واقعیت. حالا اومده فعالیت‌های خودش رو داره از طریق گروه‌های نیابتی که ایجاد کرده به شکل فرامنطقه‌ای دنبال میکنه، به این معنی که داره ادعاهایی رو مطرح میکنه در خصوص دریای مدیترانه، در خصوص عنوان مثال دریای سرخ، بخشی که از نظر جغرافیایی دیگه حوزه جغرافیایی جمهوری اسلامی هم محسوب نمیشن. در ادامه این مسئله ما شاهد این هستیم که همین گروه‌های نیابتی که جمهوری اسلامی اونها رو ایجاد کرده الان دارن سطح تنش و افزایش میدن، و این افزایش سطح تنش دقیقاً همون اهرم فشاری هست که جمهوری اسلامی از اون استفاده میکنه بعدها در سر میز مذاکره.
خب نکته‌ای که هستش، به هر حال الان نخستین بار هست که از زمان آغاز جنگ غزه در 15 مهر ماه آمریکا مستقیما تهران رو به حمله به کشتی‌های تجاری متهم می‌کنه. این احیانا خطرناک نیستش برای مواضع ایران؟
ببینید، این میتونه بار قانونی ایجاد کنه. جمهوری اسلامی وقتی که از طریق گروه‌های نیابتی داره کار میکنه، امکان داشتن یک چیزی رو داره به اسم plausible deniability، به این معنی که امکان انکار این مسئله رو داره، کما این که در مورد حماس و در مورد حوثی‌های یمن هم پیش از این گفته بود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بود که گفته بود این که یمنی‌ها میخوان انتقام بگیرن بابت غزه به ما ربطی نداره. خب مشخصا وقتی که دارن به اونها سلاح میدن، وقتی که دارن به اونها میگن چه باید بکنن، وقتی که با کشتی بنایی میشه گفت جاسوسی که اونجا در دریای سرخ قرار دادن دارن مختصات سایر کشتی ها رو میدن به حوثی ها برای اینکه اونها رو مورد حمله قرار بدن، جمهوری اسلامی دخیل هست. اما اتفاقی که این بار داره میفته، این بار به شکل مستقیم جمهوری اسلامی محکوم شده به اینکه این پهپاد انتحاری رو به سمت این کشتی فرستاده و به هر حال یک ایجاد خسارتی کرده. این از نظر بار قانونی بسیار بسیار بار سنگینی خواهد داشت، مسئله بسیار جدی خواهد بود، و به نظر میرسه که نه یک رویاروی نظامی تمام عیار، اما باعث چه که تا حدی بازدارندگی جامعه بین الملل علیه این برنامه دزدی دریای جمهوری اسلامی افزایش پیدا کنه.
گفتگویی بود با شاهین مدرس.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیم شب همراه رادیو فردا باشید.
امروز یک شنبه سوم دی ماه، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز برای دومین روز متوالی در اعتراض به تعلیق شماری از کارگران و عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل اعتصاب کردند. در هفته ها و روزهای اخیر اعتراضات کارگری در ایران شدت گرفته است. سه روز پیش هم دو نفر از کارگران پتروشیمی چدار ایلام به دلیل اخراج در کارخانه اقدام به خودکشی کردند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
این صدای اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز است. در اعتراض به تعلیق 38 نفر از کارگران و عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، امروز در دومین روز اعتصاب کارگران تمامی درهای ورودی و خروجی شرکت را مسدود و بعد از مقابل کارخانه تا میدان بقایی راه پیمایی کردند. این گوشه ای از شعارها. کارگران خواستار بازگشت به کار همکاران تعلیق شده و اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل هستند. آنها میگویند متناسب سازی حقوقشان باید به متوسط دریافتی کارگران گروه فولاد اوکسین، گروه فولاد خوزستان و نیشکر هفت تپه برسد و برای تحقق این منظور باید 70% به حقوقشان اضافه شود. طبق مواد 48 و 49 قانون کار، کارگاه هایی که بیش از 50 نفر کارگر دارند باید طرح طبقه بندی مشاغل را اجرا کنند. به نوشته خبرگزاری کار ایران ایلنا، علی محمدی مدیر عامل گروه ملی صنعتی فولاد اهواز گفته این واحد صنعتی بدهی و مشکلات فراوان دارد و این طرح تنها بین 5-16% قابلیت اجرا دارد. دیروز خبرگزاری ایلنا به نقل از علی محمدی نوشت که تعلیق کارگران با هماهنگی و تصمیم شورای تأمین استان خوزستان انجام شده است. همزمان در روزهای اخیر اعتراضات کارگری در چند شهر دیگر ایران هم صورت گرفته. دیروز شنبه دوم دی ماه جمعی از اپراتورهای پست‌های فشارقوی برق در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان مقابل سازمان امور استخدامی در تهران تجمع کردند. جمعه یکم دی ماه هم مثل جمعه‌های گذشته جمعی از کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران در منطقه عملیاتی لاوان با تجمع خود خواستار رسیدگی فوری به مطالباتشان شدند. اما اعتراضات کارگری تنها محدود به اعتصاب و اعتراض کلامی نبوده است. پنج شنبه 30 آذر جواد نوروزی و مصطفی عباسی، دو نفر از کارگران پتروشیمی چوار ایلام که از کار اخراج شده بودند، در محوطه این شرکت از طریق حلق‌آویز کردن خود اقدام به خودکشی کردند. به گفته همکارانشان پس از ناکام ماندن خودکشی، این کارگران با وضعیت نامساعد جسمانی به بیمارستان منتقل شدند. در کمتر از 2 سال اخیر 4 کارگر دیگر پتروشیمی چوار ایلام به دلیل اخراج خودکشی کردند. افزایش تورم و گرانی و دستمزدهای پایین بسیاری از کارگران را در سالهای اخیر با مشکلات معیشتی بیشمار روبرو کرده است. کارگران شهرداری سیسخت در استان کهگیلویه و بویراحمد میگویند حدود 15 ماه است که حقوق نگرفتند. این در حالی است که پیشتر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در دیدار با کارگران یک تصفیه خانه در جنوب تهران بر پرداخت به موقع حقوق کارگران این گونه تاکید کرده بود.
نسبت به معوقتون که سری آقای مدیر محترم گفتیم که تو هر چی کم میزنن تو کارگر به موقع پرداخت بشه، این تز ماست. چون کارگر برای زن و بچه و چیز و خرجی و هزینه داره.
14 آبان سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران به بیان مشکلات عمده کارگران پرداخته بود و خواستار دیدار اعضای هیئت مدیره این تشکل با رئیس جمهوری شده بود. نامه‌ای که به گزارش خبرگزاری‌های ایران تا امروز پاسخی به آن داده نشده است.
گزارش مهدی بیگی را می‌شنیدید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به دنبال اعلام تایید حکم حبس ابد حمید نوری در سوئد، سازمان‌های حقوق بشری از احتمال اعدام قریب الوقوع احمد رضا جلالی شهروند ایرانی سوئدی ابراز نگرانی کرده و خواستار لغو این حکم شدند. احمد رضا جلالی پزشک و استاد دانشگاه ایرانی تبار و شهروند سوئد، اردیبهشت سال 95 وقتی برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. کیانوش فرید در گزارشی به بررسی وضعیت او پرداخته است.
به دنبال تایید حکم حبس ابد حمید نوری، ملقب به عباسی، دادیار سابق زندان گوهردشت در دادگاه تجدید نظر سوئد، نگرانی‌ها از اعدام قریب الوقوع احمد رضا جلالی، زندانی دو تابعیتی ایرانی سوئدی، بالا گرفته است. ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، میگوید درست بعد از حکم حبس ابد برای حمید نوری، مقامات قضایی به او گفتند به زودی اعدام می‌شود.
از روز سه‌شنبه که حکم آقای نوری تایید شد، متاسفانه اقدامات تلافی جویان علیه احمد رضا را شروع کردند. این با یک ویدیویی بوده که اعترافات اجباری احمد رضا بوده که آنی که در انفرادی بوده از اون شروع شد و این ویدیو رو شروع کردن و نه تنها مقامات به این بسنده نکردن، به صورت مستقیم و غیر مستقیم احمد رضا رو تو زندان مورد تهدید قرار دادن و روز جمعه اعترافات اجباری رو دوباره پخش کردن. متاسفانه یک آدم بیگناه رو در معرض اقدامات تلافی جویان قرار دادن. من فکر میکنم دولتی با مردم خودش این کار رو نمیکنه که بخواد از مردم خودش به عنوان گروگان استفاده کنه، از شهروندان خودش به عنوان گروگان استفاده کنه.
این اولین بار هم نیست. هر بار نام حمید نوری به میان میآید، احمد رضا جلالی تا پای چوبه دار برده میشود. خانم مهران نیا میگوید حکومت جمهوری اسلامی همسر او را به گروگان گرفته است.
احمد رضا 8 سال هست که الان تو زندان هست و از شرایط روحی و جسمی خوبی برخوردار نیستش. همونطوری که میدونید بارها بردنش انفرادی برای اجرای حکم و این یک نوع شکنجه روحی هستش که نه تنها به خودش بلکه به خانوادهش هم وارد شده و ما هم تو این چند روز چندین بار بود که سال نو بوده، کریسمس بوده و این کار رو دولت جمهوری اسلامی با خانواده ما با احمد رضا انجام داده که برای اجرای حکمش انفرادی و چندین بار تهدید به اعدامش کردند. تو این 8 سال شاید بیش از 8 بار بوده که این کار رو انجام دادن و این شکنجه رو، شکنجه روحی رو بهش وارد کردن. امیدوارم که واقعا تمامش بکنند، چون یک آدم بیگناه رو حق ندارند که بخوان در معرض همچین اتهاماتی نه تنها قرار بدن بلکه از اون بارها همونطوری که همه میدونن ازش به عنوان گروگان استفاده بکنن و این گروگانگیری رو ادامه دارن میدن. امیدوارم تمام دولت‌های اروپایی، دولت سوئد بخوان عکس العمل نشون بدن و خواستار آزادی احمد رضا باشن و هر چه زودتر بخوان اون رو آزاد بکنن و برگردونن نزد خانواده‌اش.
با همه اینها مقام‌های سیاست خارجی ایران طی سال‌های اخیر از استقلال قوه قضاییه صحبت می‌کنند و می‌گویند این دو پرونده به هم ارتباطی ندارند و حکم اعدام احمد رضا جلالی قطعی است. سازمان‌های حقوق بشری اما بارها گفتند و هشدار دادند که حکومت ایران با بازداشت اتباع خارجی به اتهامات واهی از آنها به عنوان گروگان و برای گرفتن امتیاز استفاده می‌کند. خبرگزاری ایسنا نیز در 14 اردیبهشت سال گذشته به نقل از یک منبع آگاه نوشت: به روشنی واضح است که تصمیم به اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی به محاکمه حمید نوری در سوئد بستگی دارد. احمدرضا جلالی، پزشک و استاد دانشگاه ایرانی تبار و شهروند سوئد، اردیبهشت سال 95 وقتی برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود، به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. او پس از 9 ماه زندان، از جمله 3 ماه انفرادی، در 12 بهمن 95 در شعبه 15 دادگاه انقلاب توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی با اتهام‌های ادعایی چون جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل و فساد فی الارض به اعدام محکوم شد.
گزارشی بود از کیانوش فرید.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
ناصر طهماسب، گوینده و صداپیشه مطرح ایران، درگذشت و در یک مراسم خانوادگی به خاک سپرده شد. این هنرمند از مدتی پیش در پی سکته مغزی در بیمارستان بستری شده بود و روز جمعه اول دی درگذشت. مراسم خاک سپاری این گوینده شناخته شده روز شنبه با حضور خانواده‌اش انجام شد. در گفتگویی که ساعتی پیش با بابک غفوری آذر که اخبار هنرهای نمایشی را دنبال می‌کند داشتم، ابتدا از اهمیت ناصر طهماسب در تاریخ دوبله ایران پرسیدم. بابک غفوری آذر:
خب آقای طهماسب رو میتونیم جزو یکی از نام‌های بزرگ تاریخ دوبله ایران بدونیم، به خصوص دوران طلاییشون، دورانی که در واقع هویت گویندگی فیلم‌ها در آثار سینمایی بخش جدایی ناپذیر بود و حتی میتونیم بگیم که به شکلی به کیفیت فیلم ها هم اضافه میکرد، چه فیلم های ایرانی چه فیلم های خارجی. و آقای طهماسب بر کنار نام هایی مثل منوچهر اسماعیلی، چنگیز جلیلوند، جلال مقامی، خسرو خسروشاهی و ایرج ناظریان جزو پایه های این دوران طلایی دوبله ایران بودند. سال 1318 در شهر جهرم به دنیا اومده بود آقای طهماسب و فعالیت در حوزه دوبله و صداپیشگی رو از اوایل دهه 40 شمسی آغاز کرد و تقریبا میتونیم بگیم که با بسیاری از نام‌های بزرگ دوبله همکاری‌های مشترک داشت و نقش‌های اصلی رو میگفت. صداش به جای بازیگران شناخته شده تاریخ سینمای دنیا، نام‌هایی مثل هنفری بوگارت، جک نیکلسون یا داستین هافمن در فیلم بسیار دیده شده پاپیون، در فیلم برباد رفته به جای لزلی هاوارد و بسیاری از نام‌های دیگر شنیده شده بود. این صدایی که الان میتونیم بشنویم یک برگزیده ایو داره از نقش آفرینی های مختلف ناصر طهماسب به نقش تعدادی از همین بازیگران که الان میتونیم بشنویم.
بیشتر بدبختی دنیا به علت جنگ آقایون، و زمانی که جنگ تمام میشه هیچ کس نمیدونه علت شروعش چی بود.
یادمه تو شهرم یه نفر از ساختمان دو طبقه سقوط کرد روی بار کار.
هر کس که داوطلب همکاری باشه من به اون احتیاج دارم.
وقتی ازش پرسیدن حالت چطوره گفت حالش که بد نبوده.
هیچ کس همیشه بازنده نیست.
سگشم نیست.
شما دیوونه نیستین. شما از اون احمقایی که تو خیابونا پرس میزنن دیوونه تر نیستین. همینو بس.
این یه بازی نیست. بازی واقعی شروع شده پسر جون.
آقای طهماسب در صداش نوعی مرموزی رو بازتاب میداد که تقریبا برای هویت بخشی در موضوع صدا پیشگی و دوبله بسیار اهمیت داره که صداها شخصیت داشته باشن و آقای طهماسب رو میتونیم بگیم نماینده در واقع صدای مرموز در دوبله ایران بود.
خب ناصر طهماسب برای تعدادی از بازیگران ایرانی هم صدا پیشگی کرده، میتونی تعدادی از نقشای به یاد موندنی اونو برامون بگی؟
برای طیف زیادی از بازیگران ایرانی آقای طهماسب صدا پیشگی کرده، مثلا در فیلم علی کنکوری به جای رضا کرم رضایی، در فیلم بسیار دیده شده یه سوت دلان به جای جهانگیر فروهر نقش معروف دکتر رو آقای طهماسب ایفا کرده. بعد از انقلاب البته آقای طهماسب در سریال بسیار دیده شده هزار دستان نقش‌های مختلفی رو گفته و صدا شنیده شده. از جمله نقشی که به جای علی نصیریان نقش ابوالفضل رو با یک لهجه آذری در واقع آقای طهماسب ایفا کرده که فرصتی بخشی از صدای این نقش رو بشنویم.
در توقف اجباری جلوی نانوایی به چشم خود دیدی مردمی که حتی قدرت خرید نان نداشتند، نانی نبود تا بخرند. آخرین چه بلواییست بر سر مسئله کوچک نان که سیر شدن طبیعی ترین حق هر آدم.
آقای طهماسب البته در اواخر عمر به خصوص از نیمه دهه 80 شمسی ابتدا با بازی در یک سریال با مضمون خاص و بعدتر با گویندگی بسیاری از مستندهای سیاسی که روایتهای حکومت جمهوری اسلامی را از مسائل و اتفاقات مناقشه برانگیز تاریخ معاصر ایران، انتخابات سال 88، اعتراضهای سال 96، اعتراضهای سال 98 و همین اواخر اعتراضهای سال 1401 بازتاب میدن، در واقع تا حدود زیادی سایه افکند قضاوتها رو نسبت به کارنامش و در همین ساعتهای اخیر هم در شبکه‌های اجتماعی برخی واکنش‌های انتقادی رو نسبت به مرگ آقای طهماسب میبینیم.
یادی بود از ناصر طهماسب، صدا پیشه مطرح ایران که متاسفانه درگذشت. اما در روزهایی که بسیاری از مردم برای جشنهای سال نو میلادی با هواپیما به مقاصد گوناگون سفر میکنند، پلیس فرانسه یک هواپیمای حامل مسافران هندی را بر پایه اطلاعاتی که در مورد قاچاق انسان دریافت کرده بود در یک فرودگاه این کشور زمینگیر کرد. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش شهاب عموپور.
پلیس فرانسه 303 شهروند هندوستان از جمله کودکان بدون همراه را که با هواپیما عازم نیکاراگوئه بودند، به گمان اینکه آنها قربانی قاچاقچیان انسان هستند، در فرودگاهی در فرانسه زمینگیر کرده است. پرواز چارتر ایرباس A340 متعلق به شرکت لجند ایرلاینز رومانی که از امارات متحده عربی برخاسته و به سمت آمریکای جنوبی پرواز می‌کرد، روز پنجشنبه برای سوختگیری در فرودگاه واتری منطقه مارن در شمال شرق فرانسه بر زمین نشست. پلیس فرانسه که پیشتر توسط یک مخبر ناشناس اطلاعاتی را در مورد این پرواز دریافت کرده بود، مانع ادامه پرواز هواپیما شد. پلیس فرانسه گمان می‌کند که این 303 مسافر هندی احتمالاً می‌خواستند در پی ورود به آمریکای جنوبی به گونه غیر قانونی وارد خاک ایالات متحده آمریکا یا کانادا بشوند. با دخالت پلیس، همه مسافران از درون هواپیما به سالن اصلی فرودگاه منتقل شده و شبها را روی تخت کمپ‌های آنجا می‌گذرانند. به گفته دفتر دادستانی عمومی پاریس، یک واحد متخصص جرایم سازمان یافته پژوهش را در این پرونده آغاز کرده و تاکنون دو نفر نیز در پی بازجویی بازداشت شدند. بر پایه گزارش‌ها، هر 15 خدمه هواپیما که مورد بازجویی قرار گرفته بودند آزاد شدند، اما یکایک 303 مسافر نیز باید در فاصله یک شنبه تا صبح دوشنبه در حضور وکیل و مترجم پاسخگوی پرسش‌های مقامات قضایی فرانسه باشند تا در مورد سرنوشتشان تصمیم گیری شود. فرودگاه کوچک واتری که اکنون همه پروازها و بارگیری‌ها را لغو کرده، در حال تبدیل شدن به یک دادگاه فوری است. فرانسوا پروکیرور، وکیل فرانسوی:
این یک مسئله فوریه، چون ما نمیتونیم خارجی ها رو بیش از 96 ساعت در منطقه انتظار نگه داریم. معناش اینه که الان فرماندار در موردش تصمیم میگیره، اما اگر قرار باشه که بیشتر طول بکشه، این قاضی دادگستری، قاضی آزادی و بازداشته که در موردش رأی میده.
در این بین سفارت هندوستان در فرانسه میگوید که اجازه یافته تا به همه مسافران دسترسی داشته باشد و در تلاش است تا مطمئن شود که وضعیت رفاهی آنها مناسب است. وکیل لجند ایرلاینز نیز گفته است که این شرکت هواپیمایی هر گونه دست داشتن در برنامه احتمالی قاچاق انسان را رد می کند. اما از سوی انجمنهای حقوق بشری نیز وارد میدان شدند. آنیک فوجر روکس، رئیس انجمن SOS اسکلاف که با بردهداری نوین و قاچاق انسان مبارزه می کند.
حتی اگه به نظر برسه که واقعا پای یک شبکه بین المللی در کاره، اما این دلیل نمیشه که دادستان، فرماندار و یا هر مقام مرتبطی بخواد که این مسافرها رو توی فرودگاه اسیر کنه. نمیشه این کارو کرد. اگه قرار قراره که این هواپیما متوقف بمونه، شرکت ایر فرانس باید بیدرنگ با هزینه دولت فرانسه یک هواپیما در اختیار مسافرها بذاره تا به دبی یا نیکاراگوئه برن.
دولت
ایالات متحده آمریکا نیکاراگوئه را به عنوان یکی از چندین کشوری میشناسد که نمیتوانند ساز و کارهای حد اقلی را نیز برای جلوگیری از پدیده قاچاق انسان تأمین کنند. مقامات فرانسه در حالی مانع ادامه پرواز مسافران هندی به نیکاراگوئه شدند که مجلس فرانسه نیز به تازگی قوانینی سخت گیرانه را در مورد مهاجران به تصویب رسانده است.
با این گزارش شهاب عموپور به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله شامگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.